بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه مقدمات بحث تموم شد، وارد مباحث اصلی کلام که اولینش امور عامه است، وارد امور عامه میشیم، وارد امور عامه که از مباحث اصلی کلام است. ابتدا امور عامه را تعریف میکنیم به تعریفی که صاحب مواقف گفته و بعداً به تعریفاتی که دیگران ذکر کردن میپردازیم. صاحب مواقف گفته که امور عامه عبارتند از محمولاتی که میتوانند در هر سه نوع موجودی که ما در جهان داریم هم بشوند، و یا این که لااقل و دو تا از اون موجودات، اما محمولی که فقط بر یک موجود از سه نوع موجود هم میشه امر عام نیست. توضیح بحثی می که ما سه موجود در جهان داریم، یکی واجب الوجود، یکی جوهر و یکی هم عرض، که جوهر و عرض ممکنند و واجب صالحی که واجب. این سه نوع موجود اگر محمولی پیدا کردیم که بر هر سه مترتب شد، مثل وجود یا مثل وحدت، امر عامه. یا اگر محمولی پیدا کردیم که بر دو تا از این سه تا مترتب شد، سلام علیکم، مثل معلولیت، امکان خاص که بر جوهر و عرض مترتب میشه، بازم امر عامه. اما اگر محمولی پیدا کردیم که بر یکی از این ستا هم شد، نتونست بر دو تا یا بر سه تا هم بشه، مثل وجود که فقط بر واجب الوجود هم میشه، یا مثل قدم که بر واجب الوجود هم میشه، این امر عام نیست. یا اگر امری محمولی پیدا کردیم که بر هیچ یک از موجودات هم نشد، مثل امتناع، مثل عدم، اینم امر عام نیست. پس امور عامه محمولاتی هستند که بر هر سه نوع موجود هم می شوند یا لااقل بر دو تا از این سه نوع. محمولاتی که بر یک موجود هم می شوند، بر یک نوع موجود یا بر هیچ موجودی هم نمی شوند، امر عام نیستند. این تعریفی است که برای امور عامه شده. پس امور عامه محمولاتن به این صورتی که گفتیم. از مقاصد هم نقل میشه که ایشون هم امور عام رو تعریف کردن و بعد بر دوانی هم اشکالی دارن، رب دوانی اشکالی داره و صاحب مقاصد اون اشکال جواب داده که این در انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. صفحه 91 سطر اول. البته قبل از صفحه 91 صفحه 89 المقصد الاول فی الامور العامه و فیه فصول ثلاثه. گفتیم که 6 مقصد داریم در این کتاب. مقصد اول درباره امور عامه بحث میکنه که درش 3 فصل. قال صاحب المواقف، فعلا فصل اول رو میخوام بخونم. مقدمه فصل اول که تعریف امور عامه است میخونیم، بعد وارد فصل اول که وجود عدمی میشه. قال صاحب المواقف ای ما لا یختص، ایو غلطه، ای ما لا یختص به قسم من اقسام الموجود التي هي الواجب و الجوهر و الارض. امر عام عبارت هست. ای یعنی تفسیر امر عام میکنه، گفته فل امور العامه سلام علیکم، ای ما لا یختص به قسم. این تفسیر امر عامه. امر عام چیزی است که اختصاص ندارد به قسمی از اقسام موجود، که اقسام موجود عبارتند از واجب، جوهر، عرض. این ستا اقسام موجودند. امر عام امری است که به هیچ به این ستا به یکی از این ستا اختصاص نداره. به یکی اختصاص نداره یعنی بر دو تا یا بر ستا میتونه هم بشه. اگر بر هر سه هم شد یا بر لااقل بر دو تا هم شد میشه امر عام، ولی اگر بر فقط یکی هم شد یا بر هیچ کدام هم نشد امر عام نیست. یعنی تفسیر میکنه ما لا یختص رو، اونی که اختصاص به یک قسم نداره معنیش اینه که میتواند بر دو تا یا بر سه تا هم شود. اختصاص به یک قسم نداره یعنی با دو قسم هم سازگاره، با سه قسم هم سازگاره. یعنی اعم از این که شامل جمیع موجودات باشد، و بعدن میگیم او یکونه شاملن لل اسمین منها، یا شامل هر سه قسم باشد که میشه امر عام، یا لااقل شامل دو قسم باشد که باز هم میشود امر عام. همون روزی که تقسیم به واجب و ممکنه واجب و ممکن هم به عرض و جوهر ممکن هم به جوهر و عرض تقسیم میشه. آخه بعضی از محمولات مخصوص جوهر هم، بعضی مخصوص عرض هم، بعضی مخصوص واجب. همه موجودات هم که ملاحظه کنید از این سه قسم بیرون نیستن. اگر میگفتش که واجب و ممکن، اون دو قسم اساسی ممکن رو که جوهر و عرض ذکر نمی کرد. باید اصلا ایشون به طور کلی اقسام ریز رو هم ذکر می کرد، نه تنها با جوهر و عرض رو، بلکه اقسام ریز هم ذکر می کرد. ولی این که اقسام ریز رو ذکر نکردیم بعدا میگیم برای چی. ما اقسام درست رو ذکر کردیم که البته واجب یک قسم مهمه و اون دو قسم دیگه هم تمام موجودات رو شامل می شدن. وقت جوهر و عرض خودشون هر کدوم احوال مختص به خودشون رو دارن، چون احوال مختص دارن وقت باید احوال مشترکشون هم پیدا کرد که احوال مشترکشون میشه امر عام. اگر چیزی مشترک بود بین جوهر و عرض یعنی اختصاصی به ممکن داشت، این باز امر عامه. با اینکه اگر اونجور تقسیم میکردیم ممکن میشد یک قسم و محمولم میشد مختص به یک قسم، محمول مختص به قسم امر عام نبود، در حالی که امری که مشترک باشد بین جوهر و عرض بازم امر عامه. توجه میکنید باید طوری تقسیم بکنیم موجودات رو که امر عام درست در بیاد. علی حال جوهر و عرض هم حکمشون به هم فرق میکنه، اگرچه در امکان شریکن باید جز موجودات جدای از هم حساب بشن.
باید خارج بشه
و خارج هم هست.
از به این صورت بحثا بیشتر از امور عام خارج میشه، خلاف این که فهمیدید این اگه ممکن میگفت بحثای امور عام کمتر میشه. الان باید تقسیم بندی بحثای بیشتر خارج میشن از بحث امور عام.
یعنی اگر ممکن میگفت بسیاری از مباحث هم ممکن بود که جز امور عام نباشد و جز امور عام به حساب بیاد، به خاطر این که البته در اون صورت باز این اصلا این تعریف درست در نمی آمد. اختصاص حکمی که مختص به ممکن بود که مختص به یک فرد از اقسام واجب بود، اقسام موجود بود، می شد امر عام، در حالی که اونی که مختص به یک امر امر عام نیست. حالا اصلا به این کارا کار نداریم، موجود رو که تقسیم می کنیم به همین سقص تقسیم می کنیم. نمیگیم موجود یا واجب است یا اولا میگیم یا واجب است یا ممکن، بعد ممکن هم تقسیم میکنیم به جوهر و عرض. واجب تقسیم نمیشه ولی ممکن تقسیم میشه، چون این تقسیمات داریم باید بگیم. نه حالا چون که امر عام این چنین میشد، اونا حرفایی که من گفتم اونا مال ما بعده، ولی قبل از این که اصلا به اون حرفا برسیم ما موجود رو که تقسیم میکنیم باید به باید به دو قسم تقسیم کنیم، بعد قسم دومش هم به دو قسم تقسیم کنیم، مجموع میشن سه قسم. این دست ما نیست که تقسیم نکنیم. میفرمایید ما واجب رو موجود رو تقسیم کنیم به واجب، ممکن همینجا متوقف بشیم که دست ما نیست، بازم ممکن تقسیم میشه به جوهر عرض تقسیم میکنیم. اما اون وقت اگه بخوام تقسیم کنیم عرض رو به نه قسمش دیگه فایده نداره، به خاطر اینکه احکامش مشترکه. جوهر رو بخوام تقسیم کنیم به اقسامش بازم لازم نیست چون مشترکه، ولی جوهر و عرض احکامشون فرق میکنه، باید تقسیم کنیم. اما عوارض احکامشون فرق نمیکنه، احکامشون فرق نمیکنه، به اینجا تقسیمش لازم نیست. اگر بخوام به خاطر هر ریز ریز تقسیم بکنیم، لازمش اینه که باز کم رو که یک قسم عرضه تقسیم کنیم به افرادش، دوباره به اصنافش، اصنافش رو تقسیم کنیم به افرادش، وقت تقسیم رو فراغان میشه. این تقسیمی که الان ما میکنیم تقسیم دایره بین نفی و اثباته، یا شی مقتضی هست وجود را یا مقتضی نیست. اگر مقتضی باشد میشود با هر موجودی ها، اونی که موجوده، اونی که موجوده یا اختصای وجود داره یا نداره. اگر اختصای وجود داره واجب، اگر اختصای وجود نداره ممکنه. اونی که اختصای وجود نداره یا این که طوریست که مستقنی از موضوعه یا مستقنی از موضوع نیست. تا اینجا که میرسیم تمام میکنیم تقسیم رو. البته میتونیم تقسیم رو ادامه بدیم ولی لازم نیست. چرا لازم نیست؟ بعدا توضیح میدیم، در کلام تفتازونی توضیح میدیم که ما سر همین سه قسم متوقف میشیم و اقسام رو ادامه نمیدیم، افراد رو، اصناف رو مطرح نمی کنیم، فقط همین سه قسم عمده رو مطرح می کنیم. نه، امور عامه، امور عامه به معنای امور اهم نیست، و الا اگر اینطور بود ما باید بود امور عامه را عبارت بگیریم از محمولاتی که بر هر سه مترتب میشن، بل بر دو تا اگر مترتب میشد دیگه نباید امر عامی بود، اگر بر دو تا مترتب میشد نباید امر عام بود، و در حالی که داریم میگیم اونم که بر دو تا مترتب میشه عامه. اینا همه ببینید بحثای بعدیه، منم اول وارد این بحث شدم ولی اینا لازم نیست، اینا بحثای بعدیه که بعد از این که ما تقسیم کردیم موجوده اون وقت امور عام رو چطوری حساب میکنیم. قبل از این که اصلا ما به امور عام کار داشته باشیم، موجودات رو چطوری تقسیم میکنیم؟ موجودات رو تقسیم میکنیم به همین سه قسم، واجب و جوهر و عرض. این تقسیم حالا کاری به امور عام نداره، بعد از این که تقسیم کردیم میام امور عام رو بحث میکنیم. نه حالا چون امور عامه باید شامل بشود پس تقسیم رو باید طوری قرار بدیم که با امور عامه سازگار باشه، یا چون اگر ما تقسیم رو اینچنین کردیم امور عامه کم میشن زیاد میشن. اینا که اولا من وارد شدم درست نبود که وارد شدم، به طور کلی باید اینطوری میگفتیم ما با قطع نظر از امور عامه میخوام موجودات رو تقسیم کنیم، وقتی تقسیم میکنیم میشن سه تا. بعد از اینکه این سه قسم تقسیم کردیم وقت میام امور عامه رو توضیح میدیم. اینطور نیستش که تقسیم ما مبتنی بر بحث در امور عامه باشه، بحث در امور عامه مبتنی بر تقسیم ماست. تقسیم رو واقعا نظر از امور عامه شروع میکنیم، بعد که تمام شد میگیم موجودات سه قسم است. این سه قسم اگر احوالی داشتن مشترک میشود امر عام، اگر احوالی داشتن که مشترک بین دو تا بود بازم میشه امر عام، اگر مختص به یکی بود نمیشه امر عام. خب یعنی اهم من ان یکون شاملا لجمیع الموجودات کل وجود و العلیت و کزل وحده، که سه تا مثال میزنه، کزل وحده مثال سومه، نباید سر خط بیاد، که بعضی از امور شامل جمیع موجوداتند، همه موجودات ثلاثه رو شامل میشن، هم واجب رو، هم جوهر رو و هم عرض رو. مثل وجود بر هر سه نوع موجود هم میشه، مثل علیت در مواقف و شرح مواقف مثال به علیت نیامده، علیت هم مشترک بین همه موجودها نیستش. ظاهرا مراد از علیت، علیت و معلولیت با همه، اگر چه ازش تعبیر به علیت شده، یعنی موجودی که، یعنی امری که بینشون یکی از این دو رابطه برقرار باشد، علیت یا معلولیت. وقت اینو حساب کنید میبینید که تمام موجودات شامل میشه، بالاخره همه موجودات یا علتن یا معلول یا هر دو، یعنی یا فقط علت معلول نیست مثل خدا، یا فقط معلول علت نیست مثل مثلا فرسنید هیولا یا هر چیزی که اون درجات آخر باشه، یا هم علت هست برای ما بعدش، هم معلول هست برای ما قبلش، مثل علل وسطیه. در این صورت میشه گفت علیت اون وقت میشه امر عام که شامل هر سه قسم میشه. اما اگر علیت رو با معلولیت مخلوط نکردیم، چنان که ظاهرش هم همینه که در اینجا علیت گفته معلولیت رو دیگه نیورده، میشه گفتش که بازم به ترتیبی این علیت امر عامه، به این بیان که واجب تعالی علت هست و معلول نیست. ما ادای واجب تعالی همه علت هست، اگرچه معلول هم هستن ولی علت هم هستن، یا علت هست برای موجودات بعد از خودشون، یا لااقل علت هست برای حرکتی. هر موجودی بالاخره از حرکت خالی نیست، علت برای فعلی، ما هم علتیم برای حرکتی، چه حرکت فکری باشه چه حرکت معمولی باشه. علی حال همه علت هست، علیت برای همه موجودات هست، منتها حالا علیت معلولش فرق میکنه. یک علیتی هست که معلولش ایجاد مثلا موجوداته، یک علیتی هست که معلولش همین افعال و حرکاته. همه موجودات به نحوی علت هست، چه واجب تعالی که علت کله، چه علل وسطیه که علت هست برای مادون خودشون، چه ماها که علتیم برای افعال خودمون. علیت برای هممون هست. پس اگر علیت رو در اینجا به معنای خودش بذاریم، همونطور که ایشون گفته، معلولیت رو زمینه نکنیم، باز هم مثالیست درست، یعنی مثالیست که میتواند هم امریست که میتواند هم شود بر هر سه نوع موجود، هم واجب علت هست، هم جوهر علت هست، هم عرض علت هست. لااقل اینه که عرض علت هست برای نعت دادن به جوهر، همین مقدار علیت هم داره که جوهر رو منعوت میکنه. مثلا این بیاض وقتی که بر جوهر عارض میشه، اگرچه در قوام وابسته به جوهره، ولی بالاخره به جوهر یه وصفی میده. این دیواری که تا حالا عبیض نبود میشه عبیض، نعت عبیض میگیره. این علت میشود بیاض برای منعوت شدن این جوهر به نعتی. بنابراین همه موجودات ثلاثه علیت رو دارن، پس علیت هم امریز مشترک.
علت هم رابطه بین علت و معلول،
بله، رابطه بین علت و معلول همون اول توضیح اولیش که عرض کردم،
تعبیر میکنم به رابطه علیت هستن
بله، نه قید نداره، ولی معلولیت میاد. اگر رابطه علیت مراد باشه، چون رابطه علیت که تنها نیست، متضاعفه، اون طرف دیگرش هم هست، یعنی رابطه علیت هست معلولیت هم هست، منتها معلولیت دیگه نگفتیم، معلولیت نگفتیم، علیت رو گفتیم، و وقتی علیت رو گفتیم معلولیت هم در کنارش هست از باب تضاعف. بنابراین وقتی گفتیم علیت، مثل این که گفته باشیم علیت و معلولیت، وقت علیت و معلولیت مجموعاً بر همه موجودات ثلاثه هم میشن امرا. این توجیه اول بود. توجیه دوم اینه که مراد از علیت علت بودنه، نه رابطه علیت و معلولیت، فقط علت بودن. توجیه دوم این بود که فقط علت بودن. وقت علت بودن رو هم توضیح دادیم که برای همه موجودات هست، و این توضیح دوم بهتره. توضیح اول اگر درست باشه، لازمش اینه که ایشون در اون قسم بعدی که محمول مشترک بین الاثنینه معلولیت رو ذکر میکنه، ما بگیم معلولیت چون امر متضاعفه، علیت هم کنارش هست. وقتی میشه علیت و معلولیت، وقتی مختص به دو تا نمیشه، مشترک بین سه تا میشه. اونجا هم که معلولیت ایشون میاره در مثال بعدی، باید شما علیت زمینه کنید. وقتی علیت و معلولیت در اونجا آمد، علیت و معلولیت محمول مشترک بین ثلاثه میشه، نه محمول مشترک بین الاثنین، در حالی که ایشون معلولیت و محمول مشترک بین الاثنین میگیره. اگر توضیح اولی که عرض کردم درست بود، اونجا هم در معلولیت باید کنارش علیت میذاشتید، و خیلی کنارش علیت قرار میگرفت، لازمش این بود که محمول بشه محمول عامل ثلاثه، یعنی اقسام ثلاثه، در حالی که اونجا ما معلولیت رو تنها میذاریم، قید علیت رو کنارش نمیاریم و میگیم که این معلولیت مشترک بین جوهر و عرضه، دیگه به واجب کاری نداره، در حالی که اگه علیت هم کنارش بود واجب هم میامد. پس اونجا معلولیت رو تنها میذاریم، اینجا هم علیت رو تنها بذاریم. اگر علیت تنها باشیم همون توجیه دوم درست میشه، اگر چه توجیه اولم غلط نبود، ولی توجیه دوم بهتره به مناسبت این که بعدن که معلولیت رو ذکر میکنیم علیت رو در کنارش نمیاریم، اینجا هم که علیت رو در این ذکر میکنیم معلولیت رو کنارش نمیاریم. پس علیت به تنهایی، اونجا معلولیت به تنهایی. علیت یعنی علت بودن، معلولیت هم یعنی معلول بودن، اون رابطه رو کار نداریم. علیت یعنی علت بودن، علت بودن برای همه موجودات هست با این بیانی که عرض کردم، معلول بودن برای همه موجودات نیست، برای خدا نیست، برای جوهر عرض هست. پس معلول بودن مشترک بین الاثنینه، ولی علت بودن مربوط به هر سه موجوده. قید معلولیت رو در اولی نمیاریم، همونطور که قید علیت رو در دومی نمیاریم. البته اگر آوردیم اشکالی در اولی نداریم، در دومی چرا اشکال داریم، در اولی اشکالی نداریم، ولی اگر نیاریم بهتر، یعنی توجیه دومی که عرض کردم بهتر از توجیه اولی. علت بودن برای همه موجودات لازم نیست. طرف آخر چیه؟
طرف آخری که ما هست فقط معلول بعلت.
طرف آخر چیه؟
طرف آخر یه چیزی که معلول فقط معلول باشه و علت نباشه. بله به تو باشه هم علت باشه هم معلول لازم باشه نسبت تصفیه.
هم علت باشه هم معلول.
اگه ما طرف آخر فقط هم علت باشه باشه هم معلول باشه.
جواب شما رو من در ذهن مباحث اشاره کرده. ببینید بس در سلسله علل اگر باشه توضیح لازم نیست که عرض بشه، من اشاره کردم رد شدم، فکر کردم کافیه، ولی خب چون اشکال کردم توضیح مصطفی تری عرض میکنه. اگر ما در سلسله علل ملاحظه کنیم، سلسله علل و معالیل که جواهر اعراض تو این سلسله مندرجند، به جایی میرسیم که معلول است و علت نیست، یعنی در این نظامی که صادر میشود در نظام صدوری، به جایی میرسیم که علت است و معلول نیست. بله معلول هست و علت نیست. از علت و علل که واجب تعالی شروع میکنیم که او فقط علت هست معلول نیست، میام به علل وسطی میرسیم که هم علتن هم معلول، تا میرسیم به موجود جوهری که معلول هست علت نیست، مثل خودمون. بعد خودمون رو هم منشأ افعال میگیریم، خودمون رو هم منشأ افعال میگیریم، از این جهت علیت بر ما هم صادق میشه چون منشأ افعالی. افعالمون باز معلول میشوند و علت دیگه نیستند، ولی همین افعال ما از باب این که عرضن جوهری رو منعوت نعت میدند باز میشن علت. لااقلش اینه که همین فعل تأثیر در نفس خودم میذاره و نفس من رو صاحب یه نعتی میکنه، پس باز میشه علت. وقتی باز میشه علت، اعتبار میکنی؟ نه واقعا اینطوره. فعلی که شما انجام میدید اعتبارا در نفستون مؤثره یا واقعا مؤثره؟ نه، نعتادنش هم اعتباره یا واقعیته؟ یعنی واقعا این دیوار سفید میشه وقتی بیاض برش عارض میکنید یا اعتبار میکنید؟ منعوت بودنشو سفید میشه یا منعوته دیگه؟ اگه سفید بودنش واقعی باشه منعوت بودنش هم واقعیه. چیه شما اعتبار میکنید؟ چیزی اعتباری ما نداریم. سفیدی امریس واقعی، دیوار امریس واقعی، این سفیدی بر دیوار وارد میشه، ابیضی پیدا میشه. البته ما ابیض شاید منظورتون این باشه ما غیر از بیاض و جدار چیزی نداریم، ولی بالاخره ابیازیت هم حاصل شده. اعتبار میکنید یعنی واقعا یه دیواری دارید که ابیازه، نه که واقعا بر دیوار حاصل شده چون وجود نداشته و حالا وجود داره، نه اینکه شما اعتبار میکنید به این معنا که واقعیتی نداره، شما بهش با اعتبار واقعیت میدید. ابیازیت همون نفع دیگه، ابیازیت همون نفع چیه دیگه غیر از نفع؟ یه نعتی دارید، یک منعوتی دارید، یک یا نعتی دارید، یک منعوتی دارید، یک نعتی دارید. این نعت هم بالاخره هست، یعنی ابیازی بالاخره در کار هست. حالا مرادتون از اعتبار اگر اون هم باقی باشه اشکال نداره، ولی اعتبار به معنای این که ما در خارج چیزی نداریم فقط با اعتبار درستش میکنیم، این درست نیست. ما در خارج عرض رو هم داریم، نعتیت رو هم داریم، واقعا هم داریم. خب پس توجه میکنید که به این صورت که حساب بکنید همه موجودات میشوند علت، علیت بر همه شون مترتبه. ولی به جایی میرسیم که این اعتبارات رو نمی کنیم، به جایی میرسیم که واقعا معلول است دیگه، علت نیستیم، فعلا معلوله چون دیگه مصدر چیزی نمیشود. ولی اگر همین رو هم باز مصدر اون نه حساب کنید بازم میشه علت، اون وقت اون اثری که در نفس من گذاشته شده چی؟ اون باز علته یا معلوله؟ اون معلوله، ولی در این حال بازم علته. علت آلودگی نفس من یا علت کمال رسیدن نفس منه. بالاخره هر جور حساب کنید ما به یه نحوی موجودات رو علت میکنیم. ولی اینم که میفرمایید به معلولی میرسیم که دیگه آخرین معلوله، در سلسله سواده اینطوره. در سلسله صادر به جایی میرسید که دیگه نمیتونه چیزی صادر کنه، اون میشه معلولی که دیگه علت نیست. دیگه سلسله موجودات دیگه نیست، تو این سلسله موجودات مثلا هر شرم خود ما دیگه میشه معلول، اجسام میشن معلول، دیگه اجسام رو علت نمیگیریم، در حالی که همین اجسام علت حرکت میتونن بشن. یا ماده میشه معلول، بله منعوت معلوله و این نائت نیست. ببینید مثلا ماده ای داریم صورتی بهش میدیم، این صورت طبیعی عامل حرکته، ولی اون ماده دیگه عامل حرکت نیست، اون ماده معلول است علت نیست. ولی ما ماده رو به تنهایی نداریم، ماده همراه با صورت طبیعی است که مجموعاً تولید حرکت میکنه. پس این موجود علته، این موجود که ماده و صورت رو با هم داره علته، ولو ماده تنهاش که در تحلیل جدا می شود از صورت فقط معلوله. ما در سلسله علل به ماده ختم می کنیم که ماده معلولیست که دیگه علت نیست، فقط قابله، هیچ تأثیری دیگه نداره، حتی نائت هم نیست. اما ما ماده تنها رو در خارج نداریم، ماده با صورت رو داریم که مجموع باز می شه علت. این همه توضیحات برای اینه که ایشون علیت رو در اینجا ذکر کرد. اگه ذکر نمیشد ما هم راحت بودیم، خودشان راحت بود، ولی مطلب تمام شد، ظاهرا دیگه مشکلی باقی نمونده. چون در سلسله علل و ایجاد ما از علت العلل شروع میکنیم، به آخرین معلول که ماده است که دیگه نمیتونه علت باشه ختم میکنیم، این تمام شد. بعد میام سراغ موجودات، ماده که زنهای موجود نیست، ماده با صورت موجوده، سراغ موجودات که میام همه رو علت میبینی. یعنی حتی این ماده هم وقتی در کنار صورته، مجموع ماده و صورت که جسم اثری دارد که عبارت از حرکته، پس میشه علت. بنابراین علیت مشترک است بین کل موجودات با این بیانی که عرض کردم. اگر چه ماده معلول است و علت نیست، ولی ماده به تنهایی موجود نیست. موجودات رو که ملاحظه کنید همشون علتن، موجوداتی که مستقلن در خارج اون همه علتن. ماده یک موجود مستقل فی الخارج نیست که ما توقع داشته باشیم ازش که علت باشه، اون معلول است لسه الا. و کفل وحده، وحدت هم از امور عام است، یعنی بر همه اشیا همه میشه، بر واجب تعالی وحدت هم میشه، بر جوهر و عرضی هم که تنها باشن وحدت هم میشه، بر جوهر و عرضی که متعدد باشن نیز وحدت هم میشه. اون دو تا ادعای قبلی روشنه، بر واجب وحدت هم میشه، احتیاج به اثبات نداره. بر جوهر و عرض تک تکشون تک تک افراد وحدت هم میشه، اینم احتیاج به بیان نداره. ولی حرف اینه که بر جوهرهای متعدد، بر عرضهای متعدد هم وحدت هم میشه، این احتیاج به تبیین داره. تبیینش اینه که مثلا فرض کنید اگر 10 چیز داشتیم، یا خود عدد 10، عدد 10 در واقع یک دونه 10 تاست. عدد 100 یک دونه 100 تاست ولو 10 تا 10 تاست. خود 10 هم یک دونه 10 تاست ولو 10 تا یکیه. به لحاظ این که 10 تا یکیست کثرت داره، کثرت برش حل میشه. به لحاظ این که یک دونه 10 تاست وحدت برش حل میشه. هر مجموعه ای رو که شما ملاحظه کنید، چه مجموعه واقعی باشد مثل ماده و صورت، چه مجموعه اعتباری باشد مثل لشکر، برش وحدت حل میشه. ماده و صورت میشه یک جسم، این گروه کسی هم که اینجا باشدن میشه یک لشکر. پس بر همه کسرات هم وحدت به اعتباری صادقه. بنابراین همه موجودات، اهم از این که واجب باشد یا جوهر باشد یا عرض باشد، چه واحد واقعی باشد چه متعددی باشد که واحد دیده شده، در هر حالت موضوع برای وحدت می شود و وحدت به عنوان امر عام بر او هم میشه. پس وحدت هم از امور عام است، از امور عام است که مشترک بین ثلاثه است. تا حالا سه تا مثال زدیم که هر سه مشترک بین ثلاثه شدن. یکی وجود بود، محمول عام شد چون بر هر سه نوع موجود صادق شد. یکی علیت بود که فاتوزیهی که داده شد معلوم شد که مشترک است بین هر سن و موجود و بر هر سن و موجود هم میشه. یکی هم وحدت بود که با بیانی که عرض شد که در متعددات هم میتواند حاصل باشد معلوم شد که مشترک است بین هر سن و موجود. این ستا امر عامی هستند که هم میشوند بر هر سن و موجود. چند تا امر عام هم داریم که هم میشوند بر دو نوع از این سه موجود، اونا هم امر عام هستند. حالا عبارت توجه کن. بله همون زوجون ترکیبی هم واحده. نه در ذهنم واحده، در ذهنم شما همون زوج ترکیبی رو با یه لحاظ دیگه نگاه کنید میشه واحد، با لحاظ این که جسمه، با لحاظ این که نه در ذهنیت شما تحلیلش میکنید دوتا میشه، ولی در ذهنتون اول یکی میاد، اتفاقا در ذهنم اول یکی میاد بعد شما تحلیلش میکنید میشه دوتا. یک شی در ذهنتون میاد بعد با دید بعدی تحلیلش میکنید به ماهیت و وجود، یا یک شی در ذهنتون میاد در دید بعدی تحلیلش میکنید به ماده و صورت. در ذهن تحلیلش میکنید دوتاش میکنید، ولی اولی که وارد میشه یکیه. توجه میکنید؟ پس به هم وحدت رو میتونید برش هم کنید به لحاظ اون اولین ورودش، هم کثرت رو میتونید هم کنید به لحاظ اون نظره دوم جلوش میکنید، هم قابل حمل وحدته هم قابل حمل کثرته. فرق نمیکنه چه موجود تو ذهن باشه چه موجود در خارج باشه، میتونید وحدت رو برش هم کنید. اگر کثیر باشه، اگر واحد باشه که فقط وحدت هم میشه، اگر کثیر باشه هم کثیر هم میشه به لحاظی، هم وحدت هم میشه به لحاظی. پس وحدت بر همه هم میشه ولی کثیر نه، کثیر بر همه هم نمیشه. وحدت راحت هم میشه، راحت وحدت هم میشه. کثرت ما بحث نداریم، ما الان داریم عرض میکنیم وحدت بر همه هم میشه. کثرت الان بعدا خواهیم گفتید بر کی هم میشه، وحدت الان بر همه موجوده داره هم میشه. کثرت این منتظر باشید انشاءالله بحثش میاد. یعنی اعم من ان یکون شاملا لجمیع الموجودات کالوجود والعلیه و کذل وحده که شامل همه موجودات هند، فا این کل موجودن. این وجود و علیت روشنه که مال همه موجوداته، ولی وحدت روشن نیست که برای همه موجودات باشه. کسی گمان میکند که اگر موجودی کثیر باشد دیگر نتواند محمول وحدت را قبول کند. ایشون برای دفع توهم این شخص این چنین میفرمد: فا این کل موجودن و این کان کثیرن لهو وحدت ما به اعتبارن. هر موجودی ولو کثیر باشد لهو وحدت ما به اعتبارن، به اعتباری وحدت دارد که اعتبار توضیح دارد. بنابراین وحدت هم می شود عام لکل اقسام من الموجودات، اقسام موجود، اقسام ثلاثه موجودات. او یکون اتبر اون یکون قبلی، اعم من ان یکون شاملا لجمیع الموجودات او یکون شاملا للاثنین منها، یعنی من الموجودات، کل امکان الخاص. امکان عام شامل واجب هم میشه، امکان عام اگر در اثبات باشه شامل واجب هم میشه، شامل هر دو قسم ممکن هم میشه. این جزء گروه دوم نیست. و اما اگر سلبی باشد شامل ممتنع و شامل جوهر و عرض هر دو میشه، شامل واجب دیگه نمیشه. امکان عام صلاحیت نداره که مثال بشه برای ما یختص بالاثنین، چون در یک جا در یک فرضش که امکان عام ثبوتی باشد مربوط است به هر سه، به این جهت مشترک بین الاثنین قرارش نمیدیم. خب ممکنه کسی بگه پس مشترک بین ثلاثه قرارش بدیم، مثل وحدت و علیت و وجود حسابش کنید. عرض میکنیم که نه، چون امکان عام میتواند سلبی باشد و در وقتی که سلبی بود دیگه شامل موجود لازم نیست شامل موجود بشه، با امتناع هم سازگاره، لذا از قسم اول هم قرارش ندادیم. امکان عام نه از قسم اول قرار دادیم نه از قسم دوم. البته امکان عام به لحاظی میتونه امر عام باشه، از امور عامه هست، ولی ما از این قسم اول قرارش ندادیم به خاطر اینکه قسم اول سه نوع موجود رو هم میشد بر سه نوع موجود، ولی امکان عام اگر سلبی باشه بر سه نوع موجود هم نمیشه، بر دو نوع موجود به علاوه یک معدوم هم میشه. و بله اگر امکان ثبوتی باشه بر هر سه نوع موجود هم میشه. از قسم دوم قرارش نمیدیم امکان عام رو، چون امکان عام میتواند بر هر سه موجود هم شود، در حالی که قسم دوم ما محمولی است که بر دو موجود هم میشه. پس امکان عام رو نه از قسم اول قرار دادیم نه از قسم دوم، به این جهت ولو امکان عام جز امور عامه هست ولی از قسم اول و دوم قرارش ندادیم، به یک لحاظ از قسم اوله، به لحاظ دیگه از قسم دومه. ولی ما نمیتونستیم قسم اول یا قسم دوم قرارش بدیم چون دل هستش بود، ولی از امر عام بودن خارجش نمی کنیم، امر عام هست. اما امکان خاص که الان امکان خاص رو مثال می دونیم، امکان خاص مسلم مربوط به جوهر و عرضه، واجب تعالی رو شامل نمیشه. دیگه امکان خاص سلبی و ایجابی هم نداریم، چون می دونید امکان خاص اصلا مشتمل بر سلب و ایجاب هست، یعنی طرفینیه، مثل امکان عام نیست که اگر ایجابی شما ملاحظه کنید یه جور معنا بده، سلبی شما ملاحظه کنید یه جور دیگه معنا بده. امکان خاص چه سلبیش چه ایجابیش معناش واحده، چون امکان خاص یعنی دائره بین نفی و اثبات، یعنی اونی که نفی و اثبات براش مساویه. حالا سلبی ملاحظهش کنید همینه، ایجابی هم ملاحظهش کنید همینه، نفی و اثبات براش مساویه. اما امکان خاص اینطور نبود، امکان خاص اگر ایجابی ملاحظهش می‌کردین وجوب هم توش می‌آمد، سلبی ملاحظهش می‌کردین امتناع هم توش می‌آمد، تساوی بین وجود عدم نبود. اما امکان خاص تساوی بین وجود عدمه، چه سلبی بگیریدش چه ایجابی، بنابراین دو تا اعتبار نداره، ولی امکان عام دو تا اعتبار داشت. چون امکان خاص یک اعتبار بیشتر نداره و در این اعتبار هم مربوط به هر دو موجود هست، یعنی هم مربوط به جوهره هم مربوط به عرضه، لذا از قسم دوم امور عامه به حساب آمد، یعنی امور عامه‌ای که مشترک بین دو موجود هست. یعنی واجب ذاتش که امکان خاص رو قبول نمی کنه، ذاتش، صفات ذاتیش هم مثل علم و قدرت و اراده و امثال اینها هم که قدرت و علم و اینها هم که امکان خاص رو قبول نمی کنه. فقط خالقیتش نسبت به عالم که می فرمایید ندارد بعدن می گیرد، اون امکان خاص قبول میکنه، اونم صفت در مقام فعل خارج از ذات، مشکلی پیش نمیاد. پس درباره واجب امکان خاص نمیشه تصور کرد مگه در افعالش، افعال واجب من و شما هم هستیم، امکان خاص داریم در افعال واجب تعالی، امکان خاص راه داره، افعالش من و شما هم هستیم، عالم یعنی من و شما دیگه، عالم امکان خاص داره. خدا در مقام ذات در مقام صفات ممکن نیست، در مقام فعل امکان داره، در مقام فعل یعنی ماها، یعنی فعلش ممکنه، ذاتش ممکن نیست، صفاتش ممکن نیست، فعلش ممکنه، یعنی میتواند صادر شود اگر اراده کند، میتواند صادر نشود اگر اراده نکند. پس فعل خدا ممکنه. فعل خدا یعنی عالم، یعنی ما، نه خود خدا. پس امکان خاص در خدا هیچ جور راه نداره. اینم که شما الان تصویر کردید که خدا در مقام فاعلیت ممکنه، در مقام فعالیت ممکن نیست. فعالیت واجب تعالی اگر عین ذاتش باشه و قدرت برمیگرده و واجبه. فعلش ممکنه، یعنی ممکن است عالم صادر شود، ممکن است صادر نشود. اگر اراده کند صادر می شود، اگر اراده نکند صادر نمی شود. پس فعل ممکن، امکان خاص وصف فعل خداست، وصف خود خدا نیست. خدا خودش هست و صفاتش، امکان خاص اونجا راه نداره. پس امکان خاص اختصاص داره به جوهر و عرض، اصلا ارتباطی به واجب نداره. اگر اونطوری که شما تصویر کردین در واقع به فعل واجب برمیگرده که همون جوهر و عرض. صحت یعنی صحت الفعل و ترک، یعنی امکان خود متکلمین که این تعریف رو کردن، خودشون هم تصریح کردن به این که قدرت برای خدا واجبه. قدرت رو که اونایی که این ذات گرفتن، که متکلمینی شیعه و معتزلن، که اونایی که زاهد بر ذات گرفتن، که اشاعره، همه تصریح دارن به این که قدرت واجبه. هیچ که قالب امکان نشده. پس معلومه که یه جور دیگه باید تصویر کرد مسئله رو، نه اونطور که شما دارین تصویر میکنید. باید جور دیگه تصویر کرد قدرت خدا رو که به معنای صحت الفعل و ترک گرفتن. ولی این صحت الفعل و ترک برای خدا واجبه. خود صحت الفعل و ترک برای خدا واجبه، یعنی واجب است که خدا این توانایی رو داشته باشد. توانایی چیه؟ این که میتواند ترک کند، میتواند انجام بدهد. یعنی اون ترک و انجام متعلق تواناییه، نه خود توانایی. توانایی واجبه، توانایی که قدرت است برای خدا واجبه. متعلقش میتواند فعل باشد، میتواند ترک باشد. متعلق قدرت اینه، نه که صحت الفعل و ترک. یعنی فعل و ترک رو بریم تو خدا، که خدا هم بشود قدرت داشته باشد، بشود قدرت نداشته باشد. این غلطه. قدرت دارد، این قدرتش میتواند به فعل تعلق بگیرد، میتواند به ترک تعلق بگیرد. معنای صحت الفعل و ترک اینه که متعلق قدرت دوتاست، نه اینکه قدرت به معنای فعل است و به معنای ترک است، به معنای وجود است به معنای عدم است. این که ایشی نگفته که در قدرت وجود عدم را پیدا کنه و بشه یک امر ممکن. قدرت واجبه، فقط باید وجود داشته باشه، عدم درش راه نداره. این واجب میتواند به فعل تعلق بگیرد، میتواند به ترک تعلق بگیره. پس متعلق میشه ممکن، نه خود قدرت. این همونست که عرض کردن ما متعلق قدرتیم، عالم متعلق قدرته، فعل خدا متعلق قدرته. این میشه ممکن به امکان خاص. پس امکان خاص در خدا هیچ جور راه نداره، نه در ذاتش نه در صفاتش. او یکون شاملا للاثنین منها، یا اینکه این امر عام امریست که شامل دو تا از این موجودات باشد، دو تا از این سه موجود باشد، مثل امکان خاص که عرض کردم مشترک بین جوهر و عرض. حدوث، حدوث هم همینطوره. بنابر نظر متکلمین حدوث مشترک بین جوهر و عرضه. همه جواهر حادثند، همه اعراض حادثند، تنها موجودی که حادث نیست قدیمه. البته اگر حدوث رو حدوث ذاتی بگیریم، بنابر نظر فلاسفه هم حدوث مشترک است بین جوهر و عرض. هیچ جوهری و عرضی پیدا نمی کنید که از حدوث ذاتی خالی باشه. البته اگه حدوث حدوث زمانی بگیریم، بعضی از جواهر از حدوث زمانی خالی میشن بنابر نظر فلاسفه. بنابر نظر متکلمین بازم جواهر، هیچ جوهری از حدوث زمانی خالی نیست. فلاسفه متکلمین معتقدن که حدوث زمانی با حدوث ذاتی یکیه. هر موجودی که حدوث ذاتی داره حدوث زمانی هم داره و بالعکس. اما فلاسفه میگن نه، بعضی موجودات حدوث زمانی ندارند، حدوث ذاتی دارند، مثل عقول، مثل افلاک، که حدوث زمانی ندارن، قبل از زمان موجود بوده، اما حدوث ذاتی دارن. یعنی ذاتشون اختزای وجود نداره، ذاتشون حادثه. اگر حدوث ذاتی در اینجا باشد، مراد حدوث ذاتی باشد، شامل هر دو قسم موجود می شود، یعنی جوهر و عرض، هم به دید فلاسفه هم به دید متکلمی. اما اگر مراد حدوث زمانی باشد که ظاهرا مراد حدوث زمانیه، به نظر متکلمی شامل دو موجود می شود، یعنی شامل جوهر و عرض می شود. به نظر فلاسفه شامل همه جواهر نمی شود، شامل بعض جواهر می شود. ولی وجوب بلغیر، وجوب بلغیر که به نظر همه دیگه شامل هر دوست، یعنی همه موجودات اهم از جواهر و اعراض غیر از واجب تعالی، همه موجودات امکانی اهم از جواهر و اعراض وجوب بلغیر دارند. پس وجوب بلغیر محمولی است که بر هر دو موجود میتونه هم بشه. ولی کثرت، کثرت هم بر موجودات امکانی هم میشه، چه جوهر چه اعراض، چون که هر موجودی که ملاحظه کنید از جوهر و عرض، میبینید که اگر هم فرد باشد، بالاخره مرکبه، اگر هم فرد باشه مرکبه، چون مرکبه میتواند محمول کثرت قرار بگیره. مثلا ماها یه نفریم، اما یه نفریم که مرکب شدیم از بدن و نفس، یا نفسمون هم حتی میشه گفت به لحاظ این که دارای حسیات مختلفه همون هم کثیره، بسیط محض نیست. تنها یک موجود است که بسیط محضه، هیچ نوع کثرتی برش هم نمیشه، نه کثرت افراد، نه کثرت حسیات، نه کثرت اجزا و نه کثرت حال و محل، هیچ نوع کثرتی برش هم نمیشه، اون واجب تعالاست. بقیه موجودات همه میتونن محمول موضوع برای کثرت باشد و کثرت برشون هم بشه، به نحوی کثرت بر همه هم میشه. پس کثرت امری است مشترک بین جوهر و عرض، ولی لزوم میشه جزء امور عامه. ول معلولیت، معلولیت هم به همون معنای وجوب الغیره، همونطور که وجوب الغیر مربوط میشد به تمام جواهر و تمام عرض، معلولیت هم همینطور مربوط میشه به تمام جواهر و تمام عرض. تمام جواهر معلولن، تمام اعراض هم معلولن. پس اینم محمولی است که بر جواهر اعراض هم میشه، میشه امر عام. فان جمیعها، جمیع این امکان خاص و حدوث و وجوب الغیر و کثرت و معلولیت، مشترکن بین جوهر و اعراض. خب تعریف امر عام تمام شد، معلوم شد که امر عام عبارت است از محمولی که بتواند بر هر سه نوع موجود یک، یا لااقل بر دو نوع از این سه موجود دو هم بشود. در مقابل این امر عام، امر غیر عام قرار میگیرد که یا اختصاص دارد به یک قسم از این سه قسم موجود، یا اصلا بر غیر موجود هم میشود، مثل عدم و امتناع. اینا میشن امور غیر عامه. ما در امور عامه بحثمون از همین ستاست که عرض میکنیم و از همین دو قسمه که عرض میکنیم، یا مشترک بین الثلاثه و یا این که مشترک بین الاثنین من الثلاثه. این میشه امور عامه. این تعریفیست که برای امور عامه شده، البته تعریف دیگری هم برای اونها داریم که انشالله جلسات آینده روشن میشه. بله، یا بر واجب هم بشه یا بر ممکن، البته دیگه من توضیح ندادیم. مثلا فرض کنید مثل قدیم فقط بر واجب تعالی هم میشه، این دیگه امر عام نیست. اگر هم اینطور باشه، بله امر عام، غیر عام نیست. اونی که فقط بر کم هم میشه، یه محمولاتی هستن که فقط بر کم هم میشه، اونم میشه امر غیر عام.